به نام خداوند عشق آفرین که بر عشق و عشق آفرین آفرین. سلام، چطورید بچه ها؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوشحالم که با یه فایل دیگه برگشتم و خوشحالترم که فایل های آمریکا رو انقدر دوست داشتید و تونستید ازش خیلی نکاتی رو برای خودتون و زندگیتون استخراج بکنید. بچه ها خیلی پیشنهاد دادن که من توی سفرهای مختلف بیام در واقع مطالبی رو که تو اون سفرها درک کردم و اتفاقاتی که برام افتاده و ذهنیتی که ساختم رو با شما عزیزان شیر بکنم. این خیلی فکر خوبی بود. البته برای چند تا سفر این کارو کردم، ولی خودم هم فکر کردم که حتی توی سفرهایی که یک کشور میرم یا کوتاه هست 5-6 روزه هست، باز هم خیلی درس نهفته است. چون میگم نگاهی که من به سفر دارم فقط رفتن و تیک زدن یک کشور، دیدن چند تا شهر و ساختمون و موزه نیست، و نگاهی که دارم به سفرهام واقعا نگاه معنویه. یعنی با اون دید میرم که تجربه کسب کنم، چیزی به من اضافه میشه و خیلی پیشنهاد جذابی بود. حتما این کارو میکنم. از این به بعد هر کشوری که میرم حتما بعدش پادکست میذارم و در مورد حس و حالم توی این کشور و تجربیاتی که داشتم، مخصوصا چیزایی که توی ذهنم میگذره، براتون توضیح میدم. مطمئنم که شما هم ازش استفاده میکنید و در دراز مدت به درتون خواهد خوردن، که حالا لزوما آدمهای سفر بروی باشید یا اینکه اصلا در واقع بخواید این رو در مسافرت ها استفاده بکنید، بحث اصلا نیست. بحث اینه که ذهنیت ما، شکلگیری ذهنیت ما به ما توی زندگیمون کمک میکنه. یعنی زندگی روزمره شما، روتین روزمره شما، حتی اگر توش برنامه سفر هم نباشه، میتونه با تغییر ذهنیت و با ایمانی که پیدا میکنید بهبود پیدا کنه از نظر کیفی. و همینطور که تجربیات من و ذهنیتی که من ایجاد کردم اگر در شما هم ایجاد بشه، میتونه توی همه جزئیات زندگیتون اثر بذاره و زندگیتون رو بهتر بکنه، نه اینکه لزوما ربط به سفر داشته باشه. امروز میخوام راجع به یه موضوع متفاوت باهاتون حرف بزنم. چند وقت پیش یکی از دوستانم که خیلی خیلی خوب منو میشناسه و میدونه که من خب اهل سریال و فیلم و اینا هستم و ژانری که دوست دارم خب ژانر معمایی، ژانر جنایی، اینا رو خیلی خوب میدونه و معمولا اگر که گیر بکنم توی سریال و سریالام تموم شده باشه، ازش راهنمایی میخوام. اون خیلی قدر تو این قضیه به معرفی میکنه. خلاصه اینکه یه سریال به معرفی کرد، گفت دنیا اصلا آب دستت بذار زمین، هر سریالی داری، هر کتابی داری بذار کنار و این سریال رو ببین. انگار اصلا این سریال رو برای تو نویسندش نوشته. و به من گفتش که خب اینو مثلا نویسنده فرانس سریال نوشته که خیلی معروفه، و من گفتم که من اصلا اون سریال رو ندیدم. راستش یکی دو قسمت دیدم ولی خوشم نیومد، واسه همینه که یه ذره شک کردم. ولی انقدر که اون اصرار کرد و من میدونستم که خیلی خوب منو میشناسه، به هر حال شروع کردم اون سریال رو دیدن. و باورتون نمیشه که الان 2 روز گذشته، من هر 5 قسمتش رو توی 2 روز دیدم. یعنی بلافاصله که کارام تموم میشد میرفتم سراغ سریال و هر قسمتش تقریبا 1 ساعته و 9 قسمت، هنوز 4 قسمتش نیومده. ولی واقعا دیگه نتونستم صبر بکنم و دوست داشتم بیام برای شما تعریف بکنم که داستانش چیه. فقط این که متاسفانه این سریال رو باید اسپویل بکنم، یعنی تعریف کنم که چیه داستانش. اگر کسی هستید که دوست ندارید در واقع سریال اسپویل شده ببینید و داستان سریال براتون مهمه که تازگی براتون داشته باشه، از این بعد دیگه گوش نکنید. اسم سریال پولاریبوس هست و یه سریال آمریکایی 9 قسمتی، یه مینی سریاله که گفتم 5 قسمتش اومده. و من میخوام راجع به این سریال صحبت بکنم. چون میخوام راجع به صحبت بکنم، مجبورم که سریال رو تعریف بکنم. برای همینه که اگر دوست ندارید که چیزی در مورد سریال بدونید و دوست دارید اول ببینیدش، پس اول سریال رو ببینید بعد بیاید حرفای من رو گوش بدید. اما سریال جذاب پولاریبوس داستانش از این قراره که یه سری دانشمندن که تونستن با ابعاد بالاتر ارتباط برقرار بکنن و ابعاد بالاتر اومدن یک سری در واقع ترکیبات رو به اینا گفتن، 3 تا ماده معدنی گفتن. حالا اینا از طریق اون فرکانس ها و مواد معدنی رو متوجه شدن اسامیشون رو، و نتیجهش این شد که این مواد معدنی رو با هم ترکیب کردن و توی آزمایشگاه ها و لب های بزرگی شروع کردن روی اون مواد تحقیق انجام دادن. نشون میده که 2 تا دانشمند که شیفتشون عوض شده نصف شب دارن میرن توی لبی، توی آزمایشگاهی شروع کنن به کار کردن، میرن تو لباس در واقع حفاظشون رو میپوشن. یکی از موش‌ها مرده به نظر میاد و این خانوم میخواد بهش تنفس مصنوعی بده، یکی از این دانشمندا، و چون که نمیتونه دستکشاش دولایه زخمی، یکی از دستکشا رو در میاره و موشه بلافاصله که در واقع با اون تنفس مصنوعی به هوش میاد، دست این خانوم رو خراش میده، چون دستکشش نازک بوده دستکشو پاره میکنه و دستشو خراش میده و خلاصه اون ویروسه میره تو بدن این خانوم و دیگه از طریق اون پخش میشه تو کل شهر. حالا ابعاد بالاتر چی گفته بودن؟ گفته بودن که این ویروس ویروسیه که همه انسانها رو یکی میکنه. در واقع این ویروس یک آگاهی جمعی ایجاد میکنه که همه انسانها از یک سورس انرژی بهره میبرن که اون انرژی به ذهن و مغز همه این آدمها وصله و همه این آدمها با هم در ارتباطن و اون سورس انرژی فقط از آرامش، از نظم، از همدلی، از مهربانی، از همزیستی، از احترام، از لبخند، از شادی و از عشق برشون میگه. در نتیجه 8 میلیارد آدم رو سیاره زمین در کسری از ثانیه که اون ویروس به عناوین مختلف بهشون منتقل شده تبدیل میشن به یه سری آدم های آرام، همدل و خیلی عالی دیگه، یک چیز بی نظیر، یک مدینه فاضله. و توی این اثنا، توی این جریان 13 نفر حالا به دلایل مختلف این ویروس روشون اثر نداره، از اقصانقاط جهان هم هستن و یکی از اونها اسمش کروله، یه خانومی که توی آمریکا زندگی میکنه، یه نویسنده معروفیه و تازه از جشن امضای آخرین کتابش برگشته با پارتنر زندگیش که اونم یه خانومیه و اتفاقا مدیر برنامه هاش هم هست زندگی میکنه. یه دختر خوشک در واقع دیسیپلینی هست که یه پارتنری داره که خیلی دوستش داره و با هم خیلی زندگی خوبی دارن و اون پارتنر مدام بهش در واقع این رو که منعطف‌تر باشه، آرام‌تر باشه، اینا رو تزریق میکنه، ولی خب خیلی با هم خوبن تا اینکه اون ویروسه منتقل میشه و از انتقال این ویروس یه سری از آدم‌ها میمیرن، یعنی نمیتونن تحمل بکنن اون فرکانس بالا رو و میمیرن. یکیش هم دوست این خانوم بوده، در واقع کسی که باهاش زندگی میکرده و پارتنرش بوده. نتیجتا این که پارتنرش میمیره همون اول که ویروس منتقل شده در جهان و خودش تنها میمونه و خودش هم جز اون 13 نفریه که این ویروس رو اکسپت نکرده بدنش و قبول نکرده و حالا این میمونه با یک حجم عظیمی از مخالفت نسبت به این جریان که دوست داره فردیتش رو حفظ بکنه، دوست داره انسان بودنش رو حفظ بکنه. به نظرش این احمقانه و مسخره است که همه چیز عالی و فوق‌العاده و پرفکت باشه و همه تو ذهن هم با هم در ارتباط باشن و این که یه بچه مثلا 10-12 ساله بدونه که یه آدم بزرگ چطور فکر میکنه، این که اون در واقع ذهنیتی که تو برای من چی کار میکنی دیگه حالت عمومی پیدا میکنه. یعنی اگر کسی هم کاری برای تو میکنه، تعریف این خانم اینه که از روی عشق نیست، از روی دوست داشتن نیست، از روی اینه که تو با اطلاعات دسترسی داری و مثلا من فلان غذا رو دوست دارم برای من آماده میکنی. این نیست که به من عشق داری و رفتی گشتی از من پرسیدی، با من زندگی کردی، علاقه منو درآوردی و داری این کارو انجام میدی به خاطر من. تو به یک آگاهی جهانی دسترسی پیدا کردی و میدونی که من چی دوست دارم و این خیلی بی‌معنیه. و خلاصه دلایل خودش رو داره که خب دلایل موجه به نظر میان، یعنی شما که سریال رو میبینید هم اون آگاهی جمعی که مردم مهربانی هستن که میخوان به کرول عشق بدن و اصلا در واقع دخالتی توی زندگیش نمی کنن، فقط عشق بی قید و شرط بهش میدن و مواظبشن و همراهشن، هم اونها حق دارن انگار و هم کرول که دوست داره اون فردیتش حفظ بشه و به نظرش این که همه یکسان باشن، همه به همه اطلاع دسترسی داشته باشن و هیچ کسیش تلاشی نکنه، به نظرش بی معنی میاد. این کل ماجراست و کرول تصمیم میگیره که با اون 12 نفر دیگه ملاقات داشته باشه و اونا رو مجاب بکنه که بیان بر علیه اینا کاری بکنن و اونها قانع نمیشن به خاطر اینکه اونا اعضای خانواده‌ای دارن که دچار این ویروس شدن و همه مهربونن با هم، همه خوش اخلاقن، به اینا عشق میدن، بهشون توجه میکنن و اونا خیلی خوشحالن و کرول چون هیچ کس رو در جهان نداره و اون پارتنرش هم که مرده تنها میمونه و همه اون آدما پسش میزنن و کرول میمونه و این سیل عظیمی از آگاهی جمعی و مردم شهرش که هی میخوان بهش عشق بدن، هی میخوان بهش احترام بذارن، هی میخوان در واقع بهش توجه بکنن، ولی خشم درونی کرول اونقدر زیاده و حالش اونقدر بده که اصلا نمیخواد اینا رو اکسپت بکنه و اصلا دوست نداره که در واقع بپذیره که این تغییر تغییر خوشایندیه. و از اونجایی که این آگاهی جمعی خیلی خیلی پیور و شفافه، هر بار که کرول عصبانی میشه و خشمگین میشه و رفتارهای پرتنش و پرخاشگرانه از خودش نشون میده، روی اون آگاهی جمعی اثر میذاره، یعنی به یه نفر از اینها این کار رو انجام میده که اون آدم هم شخصیت کتاب خودش هست، شخصیت کتاب خودش زنده کردن و فرستادن پیشش که بتونه باش ارتباط برقرار کنه و با اینا دوست بشه، ولی اون همه رو پس میزنه، سنی خانوم هم ایداد و بیداد میکنه و چون که همه به هم وصل هستن، وقتی که سر این خانم داد میزنن و این خانم در واقع ناراحت میشه، روی همه جهان اثر میذاره و همه جهان اون لحظه متوقف میشه و همه حالت در واقع شوک بهشون دست میده و غش میکنن برای چند دقیقه‌ای که کارول عصبانی بوده و خیلی خب توی کارهای برقی هستن، سری توی در واقع جاده هستن و اونا تصادف میکنن و هر بار که کارول عصبانی میشه 11 تا 12 میلیون از جمعیت جهان میمیرن. خب اینا رو گفتم که بگم سریال موضوعش چیه و من میخوام این سریال رو به چی ربط بدم، یعنی بلافاصله که از قسمت یک گذشتم و قسمت دو رو پلی کردم، انقدر همزاد پنداری کردم ما این سریال و ماها که در مسیر آگاهی هستیم که حد و اندازه نداشت و دقیقا کارول همه ماها بودیم که داریم رو سیاره زمین زندگی میکنیم و در واقع درگیر اون خشمه، اون تنشه، اون ترسه، اون نگرانیه، اون پس زده شدنه، اون تاریکی های سیاره زمین و انرژی پایینش هستیم و بقیه جهان اون آگاهی مطلق جمعیه که مدام حواسش به ما هست، با لبخند به ما نگاه میکنه ولی ما باورش نمیکنیم، به شک داریم، میترسیم، مذهب ما رو ترسونده از خدا، از نگهبانان الهی کمک نمیگیریم و در واقع شخصیت کارول و اون شهری که داره توش زندگی میکنه که همه دیگه با هم برابرن و هیچ کس هیچ کس رو نمیکشه و همه گیاهخوار شده بودن، حالا به در واقع تعبیری میگفتن که حیوانا رو دیگه نمیخوان بکشن، همه قفس ها رو باز کرده بودن و حیوانا آزاد شده بودن، حتی یه جای جلوی خونه کارول سر یه داستانی خراب شده بود و اومد نگاه کرد گفت چرا قیافه تو برای من آشنایی و یارو گفت من شهردار شهرم، شهردار داشت بیل میزد و داشت جلوی باغچه خونش رو درست میکرد، یعنی انقدر که برابری و رهایی و آرامش تو اینها وجود داشت و هر چقدر که کارول داد و بیداد میکرد سرشون اینا با آرامش میگفتن ما دوستت داریم و عاشقتیم و هیچ اشکالی نداره، ما میفهمیم که تو ناراحتی و در واقع باز هم عبور میکردن ازش و چقدر شبیه زندگی ما رو سیاره زمینه که هر کاری که میکنیم بچه‌ها اون آگاهی جمعی که حالا ما اسمش رو میذاریم خداوند که تک تک شده و تبدیل شده به نگهبانان الهی، تبدیل شده به حامیان ما، تبدیل شده به معلمان معنوی و اساتید معنوی ما، چقدر با لبخند و با احترام و با عشق و با صبوری حواسشون به ما هست و ما کماکان لج میکنیم، کماکان خشمگین میشیم، میترسیم، نگرانیم و کارول یه تلفن داشت که به اون تلفن یه صفر میگرفت و هر چیزی که میخواست در اختیارش قرار میگرفت، هر چیزی که میخواست، حتی چون شهر خالی شده بود و اون آدم هایی که اونجا بودن دیگه به غذا خوردن احتیاجی نداشتن، تمام سوپرمارکت ها خالی شده بود و کارول از سوپرمارکت عصبانی زنگ زد به اینا و بهشون دستور داد، حالت دستوری که چرا سوپرمارکت خالیه و من میخوام غذا بخرم. همون لحظه نزدیک 20-25 تا کامیون اومد وایساد و همه با لبخند با احترام اومدن کل سوپرمارکت رو برای کارول پر کردن که همین یه دونه آدم که داره تو اون شهر زندگی میکنه در رفاه باشه و آرامش داشته باشه و بتونه مواد غذاییش رو استفاده بکنه و دقیقاً عیناً جهان هستی رو برای من تداعی کرد که خداوند بلا فاصله سوپرمارکتی که ما میخوایم رو برای ما پر میکنه، ما با خشممون، با ترسمون، با اون ندای درونیمون که ذهنمون به ما غالب شده رو سیاره زمین نمیشنویم، نمیخوایم، پس میزنیم و متوجه این عشق عجیب غریب و بی قید و شرطی که خداوند هر لحظه در اختیار ما میذاره نیستیم و حتی اونم باور نمیکنیم مثل کارول، چون یه جای کارول خیلی حرف قشنگی میزنه، اون خانومی که حالا باش در واقع میاد زندگی میکنه و جزء اون آگاهی جمعیه، اسمش زوشا بود که از گفتم از کتاب خودش گرفتن، یکی از شخصیت‌های کتاب خودش بوده، یه روزی جلوی کارول روی مبل نشسته بوده و بهش میگه که تو چرا اینقدر مقاومت میکنی؟ گفت چون توی بچگی مامانم فرستاد منو یه کمپی که اونجا همه مثل شما لبخند میزدن و ظاهرشون رو خوب حفظ میکردن ولی از درون خیلی با ما رفتارهای بدی داشتن و خیلی ما رو تنبیه میکردن و خیلی به ما آسیب زدن و آزار رسوندن و اون خانم داشت براش میگفتش که من متوجهم و مامانت خیلی از اینکه تو رو اونجا گذاشت پشیمون بود و هیچ وقت اینو به تو نگفت. اینو باز تعمیم دادم به اینکه چقدر عجیب و جالب که ما توی کودکیمون یه سری اتفاقاتی برام میفته، درس هایی رو روی سیاره زمین یاد میگیریم که غلطه، درس هایی از در واقع عشق بین خودمون و خداوند، درس هایی از آگاهی جمعی که به ما عشق بی قید و شرط میده ولی با ما جوری برخورد کردن که ما از اون آگاهی بترسیم، یعنی ما از این لبخند خداوند بترسیم. چقدر من توی مراجعینم دارم که بچه‌ها میگن دنیا جون اتفاقات خوب که برمون میفته ما میترسیم، میگیم مگه میشه انقدر همه چیز عالی باشه؟ و من همیشه بهشون میگم اصلا درستش اینه که همه چیز عالی باشه، اونجایی که همه چیز غلط بود و خراب بود و تو پر از تضاد و مشکل بودی و همه زندگیت پر از تاریکی بود، اون زندگی غلط بود، ولی انقدر زندگی ما تلخه، انقدر که از بچگی ما رو ترسوندن، احساس گناه به ما دادن، حس دوست نداشتنی بودن خودمون به خودمون رو به ما دادن و حس دوست نداشتنی بودن خداوند و نگهبانان الهی رو به ما دادن، ما باور نمی کنیم این لبخندهای خداوند رو و باور نمی کنیم این دستانی که خداوند به ما میرسونه. و حتی اگر باور می کنیم اون رو موقت می دونیم و دوباره به ترس هامون برمی گردیم، چون خیلی جا کرول باور می کردین عشق اونها رو که اینقدر بی قید و شرطه و تعجب می کرد از اینکه هیچی ازش نمی خواد، حتی این سر اونها داد می زنه و بهشون بی احترامی می کنه و باز هم اونا هستن و باز هم براش حضور دارن و باز هم ادامه میدن به این که دوستش داشته باشن و هر اون چه که لازم داره، حتی اگر غلطه فراهم بکنن. این که حتی اگر غلطه فراهم بکنند هم مصداق داره رو سیاره زمین. منظورم کجاست؟ منظورم اونجاییه که ما متوجه نیستیم که درخواست های ما کلامی نیستن. ما وقتی که میگیم خدایا من پول میخوام و من ازدواج میخوام و من سلامتی میخوام، درسته که من یه درخواستی رو دارم مطرح میکنم، لزوماً کلمات و جملاتی که استفاده میکنم برای جهان اهمیتی نداره. آنچه که اهمیت داره حس پشت این کلمات و جملاته. وقتی که حس پشت این جملات و کلمات برای من از روی خشم باشه، از روی حسرت باشه، از روی حسادت باشه، از روی فرکانس‌های پایین ترس باشه، از روی این که به من نمیده حالا یه چیزی درخواست بکنم باشه، مسلماً اون به من داده نمیشه و دریافتش نمیکنم. و همه حرف ما از اینکه قوانین جهان رو یاد بگیریم همینه، همین جزئیات ساده است که قانون فرکانس و ارتعاشه و قانون درخواست‌های کلامی و زبانی نیست. این رو میخوام تعمیمش بدم به یه بخش خیلی خیلی مهمی از سریال که کرول از اوشا درخواست نارنجک میکنه و از اوشا هم بلافاصله نارنجک رو تهیه میکنه و براش میاره و اون تو دستشه و داره حرف میزنه و دوباره به اینا توهین میکنه و داد و بیداد میکنه و میگه شما فردیت منو زیر سوال بردید و اصلا این زندگی مسخره چیه، اصلا هدف از زندگی چیه رو سیاره زمین اگه همه چیز عالی و پرفکت باشه و اینکه این عشقی که شما دارین میگید بی قید و شرط نیست، شما اطلاعاتو از قبل دارید، پس اونجوری که باید تلاش نکردید برای دوست داشتن من و باقی ماجرایی که گفتم مدام هی تکرار میکرد و از اوشان با صبوری گوش میداد و انقدر عصبانی شد آخرش کرول که زامن اون در واقع نارنجکو کشید و نارنجکو پرت کرد، یعنی زوشا ازش گرفت و پرت کرد بیرون به خاطر اینکه زوشا میدونست که اون نارنجک واقعیه. تا همون لحظه کرول فکر میکرد که اون الکی و دروغیه و دوباره وقتی که همه جا آتیش گرفت و نصف خونش خراب شد و خودشون آسیب دیدن، دوباره بلند شروع کرد به داد و بیداد که آقا من اصلا خواستم نارنجک رو، تو چرا به من دادی؟ تو چرا نارنجک فکر ندادی؟ و زوشا خیلی حرف قشنگی زد، گفت تو درخواست کردی و ما فقط میخواستیم تو رو راضی کنیم. خیلی قشنگه بچه‌ها، اینو میتونیم تعمیم بدیم به اون قسمتی که من درخواست میکنم و بدون اینکه متوجه باشم با فرکانس های پایین درخواست میکنم و درخواست های من از روی استیصاله، از روی رنج، از روی بی ایمانی، از روی ترسه و اون موقعی که به من میدن غر میزنم و عصبانی میشم که آه چرا این تصادف، چرا این طلاق، چرا این بی پولی، چرا این رنج. جهان میگه خودت خواستی و تو نمیتونی اونجا بگی خب من خواستم، تو نباید به من میدادی. نه، تو خواستی، تو درخواست کردی و جهان قوانینش رو به خاطر یک شخص تغییر نمیده. قوانین میگن تو فرکانسات درخواست هایی رو مطرح کرد که با کلامت متفاوت بود، در واقع تو داشتی درخواست پول میکردی ولی در درونت در واقع اون حسی که به جهان ارسال میشد این بود که پول کمه و پول نیست و جهان اون حس رو به تو نشون داد که اینجوریه، پس دوباره یه چکت بیشتر برگشت میخوره، یه پولی هم تازه ازت دزدیده میشه، تازه اینجا یه اتفاق بعدی برات میفته که باید هزینه بکنی. چرا؟ چون درخواست هایی که ما میکنیم نمیتونیم فردا غر بزنیم و از جهان طلبکار باشیم و بگیم من حالا اون فرکانس رو فرستادم ولی کلامم که یه چیز دیگه بود. جهان میگه من با کلام تو کاری ندارم، فرکانس هایی که تو به من ارسال کردی فرکانس های تاریکی بود و درخواست های تو درخواست های غلطی بود. مثل کرول که شاکی بود که شما چرا به من نارنجک رو دادید، گفتن خودت درخواست کردی و این هم از روی مهربانی خداونده، این که یه قوانین ثابتی گذاشته و ما طبق اون قوانین ثابت سنجیده میشیم و در نتیجه به همه درخواست های ما اونجا پاسخ داده میشه. آگاهی جمعی همیشه برای ما حاضره، آگاهی جمعی همیشه مهربانه، آگاهی جمعی همیشه همدله، همیشه با لبخند منتظره که به ما پاسخ بده، آگاهی جمعی صبوره، آگاهی جمعی ما رو قضاوت نمی کنه. تمام مدتی که کارول جیغ و داد می کرد در واقع آگاهی جمعی نگاش می کرد و هیچی نمی گفت و لبخند می زد بهش و انگار بهش حق می دادن و گاهی هم می اومدن حتی باش صحبت می کردن، می گفتن ما می فهمیم، درکت می کنیم. یه جایی زوشا حرف خیلی قشنگی به کرول زد، کرول مدام می گفتش که من اصلا نمی خوام مثل شما باشم، اصلا رو من حساب نکنید، اصلا فکر نکنید که با این کارا میتونید من راضی بکنید که جزئی از شما باشم. زوشا خیلی قشنگ گفت ببین تو جای ما نبودی و نمیدونی که این جایی که ما الان هستیم چقدر آرامش داره، چقدر فوق‌العاده است، چقدر بی نظیره، چقدر حال خوب کنه. ولی ما جای تو بودیم و میدونیم که اون جایی که تو هستی، اون مکان انسانی که داری چقدر دلگیره، چقدر خفه است و چقدر حال تو الان بده. ولی با این حال باز کرول مقاومت میکرد و اینو باز هم من اون قسمت رو که میدیدم اصلا واقعا چند بار زدم عقب دیدم و گفتم چقدر درست داره میگه. همه ما همین هستیم. ما میدونیم که مسیر آگاهی مسیر نوره، میدونیم که اگر هزینه بکنیم، وقت بذاریم، مانترا تکرار بکنیم، حالمون خوب میشه و میدونیم که این تجربه، تجربه متفاوت از اون انسانیه که بودیم، اون تاریکی، اون غم، اون رنج، اون بی‌اعتماد به نفسی، اون حس ترس، اون فرار از خود، اون آسیب دیدگی قرار نیست که اونا دیگه باشه. اما باز هم مقاومت میکنیم، اما باز هم حالمون بده. و من همیشه میگم من همون زوشایی هم که همش میگم آقا من جای تو بودم، من میدونم که چقدر تلخه، چقدر دردناکه و من میدونم که تو چقدر داری رنج میکشی، ولی تو هیچ وقت جای من نبودی و نمیدونی که اگر از این رنج ها عبور بکنی و پول بیاد و عشق بیاد و آرامش بیاد و سلامتی بیاد، چقدر زندگی تو عوض میشه و چقدر همه چیز شروع میکنه به تغییر کردن. و این قسمت سریالم خیلی بر من جذاب بود، دوباره یک یادآوری دیگه ای از اون حسی که آگاهی جمعی به ما میده و اون حسی که ما در موقعیتش که قرار میگیریم که غیبت نمی کنیم، که قضاوت نمی کنیم، که لبخند میزنیم، که انسانها رو دوست داریم دیگه، در واقع با ارزشمندی انسانها رو دوست داریم، نه منو ببین دست و پا بزنم که توجه تو رو جلب بکنم، عشق بدم که عشق بگیرم، نه کاری انجام میدیم و ازش رد میشیم، مثل همون آگاهی جمعی که برای کرول داشتن کار میکردن و هیچ کس نه انتظار تشکر ازش داشت، نه انتظار احترام داشت، کما اینکه اونم جیغ و داد هم میکرد. دقیقا مثل کاری که ما با خداوند و آگاهی جمعی اصلی میکنیم که این همه ثروت، این همه نعمت، این همه عشق، این همه آرامش رو نمیبینیم و هی بیشتر میخوایم، بیشتر میخوایم. برای اینا که بهمون داده سپاسگزاری نمیکنیم، تشکر نمیکنیم، ولی بیشتر میخوایم. کما اینکه تو قسمت پنجم این سریال یه اتفاق خیلی عجیبی رخ داد که کرول یه سوالی از زوشا پرسید و پرسید که آیا ما میتونیم به عقب برگردیم و دوباره همون انسانهای عادی بشیم یا نه. و یه چیزی که فهمید بود کرول توی مدت این بود که به خاطر اینکه آگاهی جمعی وست به یک انرژی برتره و اینها انسانهای برتر هستن، در واقع اینا نمیتونن دروغ بگن، در نتیجه نمیتونه زوشا بهش دروغ بگه و بهش بگه که نه ما نمیتونیم برگردیم عقب. و وقتی که جواب داد آره میتونیم برگردیم، اصرار کرد که گفت پس راهشو به من بگو. اون گفت نمیتونم، اجازه همچین کاری ندارم. کرول اومد چیکار کرد؟ رفت توی بیمارستان و هروئین برداشت و تزریق کرد به زوشا و خواست ازش حرف بکشه که در واقع زوشا اون هروئین به دلیل اینکه خب بدنش خیلی خیلی در واقع شفاف بود و ساده بود و صاف بود و انرژی های درونش خیلی فوق‌العاده بود و انرژی های برتر بود، نتونست اون مواد رو تحمل بکنه و خیلی حالش بد شد و در واقع غش کرد، افتاد و تمام مردم شهر اومدن کمک کردن، زوشا رو تو بیمارستان بستری کردن، زوشا خوب شد. و اتفاقی که افتاد این بود که مردم شهر دیگه چون خیلی از دست کرول ناراحت بودن، تردش کردن و ترکش کردن و رفتن همه از شهر و خودش توی شهر تنها موند. آگاهی جمعی دیگه از این همه اشتباه کرول خسته شد، آگاهی جمعی بهش پشت کرد و آگاهی جمعی مایوس شد از کرول و دید که رفتارهای انسانیش دیگه داره از حد میگذره، مثل کاری که خداوند با ما میکنه. خیلی جا هست که قاتلین بالفطره، آدمایی که خیلی در واقع کارهای عجیب غریبی در جهان میکنن، ما میگیم خداوند بهشون پشت میکنه و خداوند خسته است از اینکه یک شرایطی رو فراهم کرده و به اون آدم بارها بارها فرصت داده و لبخند زده و منتظر مونده که آدم بهش رو بکنه، اون انسان خوبی بشه و بتونه از اون انرژی برتر خودش استفاده بکنه، ولی هیچ تأثیری نداشت. در نتیجه آگاهی جمعی از اون شخص فاصله میگیره و این اتفاق برای کرول افتاد و دیگه با تلفن‌هایی که میزد همه حی و حاضر نبودن، همه شهر رو ترک کردن و به کرول هم گفتن که ما مثل همیشه تو رو دوست داریم، دقیقاً حرفی که خدا همیشه به ما میزنه، ولی یک ذره فاصله میگیریم از تو که تو تنها بشی و به خودت فکر بکنی، مثل تمام تاریکی‌هایی که ما توش گیر می‌کنیم و نیاز داریم که با خودمون تنها بمونیم و حذفش بکنیم و من خدا رو صدا بزنم و برم بگم که من فهمیدم که اشتباه از من بوده. و کرول تنها شد و هنوز داره به قدبازیاش ادامه میده تو قسمت پنجم و هنوز اون ابعاد انسانی وجودش که پر از خشم، پر از غرور، پر از سرزنش، من میدانم، من میتوانم، من میفهمم توش خیلی زیاده، و اون باعث میشه که نتونه به اون ابعاد برتر انسانی بره، که البته گفتیم که اون هم دلیل روانشناختی داره که مادرش در بچگی فرستادش یه جایی که همه لبخند میزدن ولی از پشت خیلی اذیتش کردن و آسیب بهش زدن و باعث شده که به آدمو بی اعتماد بشه، از اونجا میاد. ولی به هر حال این اتفاقو داره تجربه میکنه، همه رفتن به جای اینکه ازشون عذرخواهی بکنه به خاطر کاری که انجام داد، اتفاقا شاکیه که آقا شما من اینجا ول کردید رفتید و من تنها موندم و دیگه حالا مجبوره کاراش رو تنهایی خودش انجام بده، هیچ کسی دیگه نیست کمکش بکنه، هیچ کسی دیگه بهش عشق نمیده و یک ضبط صوت تکراری وقتی که تلفن میزنه روی صدای تکراره که میگه ما هنوز تو رو دوست داریم ولی بعد ازت فاصله میگرفتیم و ما نیازی به یک فضایی داریم که از تو دور باشیم و کارولم انگار اصلا براش مهم نیست و خلاصه داره به تحقیقاتش ادامه میده. از سریال برمیاد که خب نره تو ابعاد این که کارول هم مثل اونا بشه و به آگاهی برتر برسه. انگار که من حسم اینه که هنوز نیومده چهار قسمت دیگهش، من حسم اینه که در واقع به اون سمت خواست سریال ببره که کارول میره پیدا میکنه که اینا چطور میتونن برگردن به حالت عادیشون و زمین دوباره مثل قبل بشه و حالا احتمالا موفق هم میشه. حالا کاری نداریم که اصلا ادامه ماجرا این جریانی که من گفتم توش جاری خواهد بود یا نه، ولی تا همین جای سریال خیلی درس های عجیب غریبی داشت بچه ها، که مهمترین درسش این عشق بی قید و شرطی بود که ما همش حرف میزنیم ازش و توی این سریال به وضوح آدم ها دارن ارائهش میدن، از سمت اون آگاهی جمعی، از سمت اون نور، از سمت اون روشنی که یه آدمی هر کاری میکنه، لجبازی میکنه، پاشو میکوبه، خشمگینه، عصبانیه، کارهای بیخود میکنه، درخواستای دریوری داره، ولی بازم بهش میدن، بازم بهش لبخند میزنن، بازم بهش عشق میدن و انقدر این کارو ادامه میدن که دیگه اون آدم داره به خودش و دیگران آسیبهای جدی وارد میکنه و اونجاست که دیگه کنارش میذارن و میگن ما دیگه میریم، تو برگرد به سمت ما، تو بیا، ما دیگه نمیتونیم حضور داشته باشیم و به تو کمک بکنیم، ما بارها بارها این کارو برای تو کردیم و این در زندگی زمینی ما هم صدق میکنه، خدا بارها بارها اومده، بارها بارها ما رو نجات داده، بارها بارها حس خوب به ما داده، بچه سالم داده، زندگی فوق‌العاده داده، پول داده، آرامش داده، شغل داده، باعث شده که از شغلی بیایم بیرون، باعث شده که از رابطه غلطی طلاق بگیریم، جدا بشیم، بیایم بیرون، باعث شده که سلامتیم رو دوباره بعد از یه مریضی به دست بیاریم، حداقل تو زندگیمون هر کدومون یه بار حداقل سرما خوردیم که خوب شدیم و نمردیم از اون سرماخوردگی، یک بار شده که مسائل مالی ما رو درگیر بکنه و نگران پول باشیم، یک بار شده که تو یک رابطه دوستی پارتنرشی با پدر مادر غلط باشیم و ازش به سلامت بیرون اومدیم و زندگیمون رو ادامه دادیم، ولی اینقدر این کارو هی تکرار کردیم و خدا اومده گندای ما رو جمع کرده و تکرار کردیم و اون اومده جمع کرده و تکرار کردیم، آخرش گفته که خب هر کاری میکنم تو یک طلب دیگه داری، یک توقع دیگه داری، پس من تو رو به حال خودت میذارم و نه اینکه تو رو دیگه دوست نداشته باشم، همونقدر عشق و احترام با همون لبخند، چون اونا هنوز با همون احترام باش حرف میزدن، همون آرامش رو داشتن ولی ازش فاصله گرفتن، دور شدن، چون باید تنها بشه و من اونجایی که میگم ما باید تنها بشیم تا بتونیم در واقع رشد بکنیم، دقیقا اینجاست که اون تنهایی ما رو به خودمون میاره، چون تنهایی و مواجه شدن با خودمون، من میدم که کارول چقدر چالش داره و چقدر باید زندگی چالشی رو به تنهایی بگذرونه، گرگ میومد دور خونش، بعد خودش مراقبت میکرد از خودش، باید نمیدونم خودش میرفت خرید میکرد، آشغالا رو خودش باید میبرد مینداخت توی قسمتی که در واقع زبالا هستن، همه کارا رو خودش باید انجام میداد، حالا اون درگیر کارهای فیزیکی بود و در واقع کمک های فیزیکی مردم شهر رو از دست داده بود، ولی من اینو تعمیمش میدم به زباله های ذهنی خودمون که خیلی وقتا خداوند برای ما راه چاره میذاره، میگه سپاسگزاری کن، میگه مانترا بگو، میگه برای خودت هزینه کن، میگه ورکشاپ شرکت کن، میگه در مسیر آگاهی بمون، میگه شعر بخون، مولانا بخون، برو تو طبیعت قدم بزن، میگه موزیک ملایم گوش بده، مدیتیشن کن، میگه نشخوارهای فکری تو بنویس، میگه ذکر بگو، یک عالم راهکار برای ما گذاشته و مدام هی به ما اینا رو یادآوری کرده، اما من هنوز مقاومت میکنم و نمیخوام انجام بدم و نمیخوام در واقع تغییری توی زندگیم به وجود بیارم، از طرفی هم طلبکارم که اه تو چرا اون نارنجک رو دادی به من، اه تو چرا به من تصادف دادی، بی پولی دادی، رنج دادی، نمیدونم مصیبت دادی، بعد که با این آدمام صحبت میکنی اصلا به خودشون نمیگیرن که اینا رو خودشون انجام دادن، میگن اون داده، نمیگه من کردم، مثل کارول که میگفت من خواستم، باشه من نارنجک خواستم، شما چرا نارنجک فکر به من ندادید، چرا واقعی دادید، یعنی باز همون توقع طلب انسانی ما وجود داره که مدام قربانی هستیم و درکی از این که من مسئول تمام این اتفاقاتم نداریم، من مسئولم، من مسئول هر آنچه که در زندگیم به وجود میاد هستم و برای چند هزارمین بار در این سالها تکرار میکنم که هیچ انسانی نمیتونه هیچ اثری روی من بذاره، هیچ اتفاقی نمیتونه هیچ اثری روی من بذاره، مگر اینکه اون انسان و اون اتفاق با فرکانس های درونی من هارمونی داشته باشن. پس وقتی که فرکانس های درونی تو روی رنج، روی غم، روی بدبختی، روی ترس، روی خشم، روی حسادت، روی بی اعتماد به نفسی، روی بی ارزشی، روی حسرت، روی اینها تنظیم شده، هر چقدر هم که تلاش فیزیکی بکنی فایده ای نداره و هر چقدر هم که بخوای در واقع رشد رو رقم بزنی از یاد تکون نمیخوری. و این چیزیه که ما میخواییم در مسیر آگاهی ایجادش بکنیم و این سریال واقعا به شکل عجیبی ازتون میخوام حتما این سریال رو ببینید و آنچه که من میگم رو توش درک بکنید، یعنی با دید یک سریال معمولی بهش نگاه نکنید، با دید یک سریالی که داره درس‌های معنوی بهتون میده نگاه بکنید و تمام شخصیت‌ها و اتفاقاتی که میفته رو اینجوری تحلیل بکنید و ببینید چقدر جذابه و چقدر خودتون رو میتونید توی شخصیت کرول پیدا بکنید و چقدر حمایت جهان رو داشتید و بهش پشت کردید و عصبانی شدید و پسش زدید و همه جمع داشتید گردن جهان گفتید تو مقصر بودی. نهایتاً اینکه این داستان سریالی بود که گفتم 5 قسمت شد دیدم، نمیدونم اصلا قرار به کجا بره، اصلا برای مهم نیست که آیا این در واقع تحلیلی که من کردم در 4 قسمت بعدی عوض بشه یا نشه، اصلا جریان به یه سمت دیگه بره. بر من مهم این بود که از این 5 قسمت غیر از برداشت یک سریال معمول رو داشتم و ربط دادم به خودم و به بچه ها و اونهایی که در مسیر آگاهی هستن که چه با خودمون میکنیم و چه میتونیم با خودمون بکنیم که خیلی اوضاع بهتر از این بشه. در همین راستا حالا حتما آگهی ها رو دیدید یا براتون ارسال شده، دوتا ورکشاپ شروع کردیم که برگزارش بکنیم. دوتا ورکشاپ آنلاین هست و اینکه پشت سر هم برگزار میشه. ترجیح اینه بچه‌هایی که ورکشاپ پول و شرکت قرار بکنن، چون ورکشاپ پول پنهان 2 روز بعد از ورکشاپ ورژن جدید من هست. ورژن جدید من رو حتما شرکت بکنن، چون من با ظرف خالی که به شما تحویل میدم قطعا ورکشاپ دوم به جانتون بیشتر میشینه و پول سریعتر وارد زندگیتون میشه. چون من میخوام راجع به ترس صحبت بکنم، راجع به استراب، راجع به خشم، راجع به خودمون رو دوست نداشتن و چطور به عشق رسیدن و راجع به مسائلی صحبت بکنم که ما فکر میکنیم که باید تمرین پول انجام بدیم که به پول برسیم، ولی در واقع اینا رو باید درست بکنیم. چون وقتی که من میترسم یک عالم باور ربط به ترس داره، وقتی که خشمگینم یک عالم باور پولی ربط به خشم داره، وقتی که من عاشق خودم نیستم یک عالم باور پولی مربوط به باورهای عدم ارزشمندیه، یک عالم باورهای پولی مربوط به تنبلی و اهمال کاریه. پس من اول میام این درسمو پاس میکنم، بعد میرم سراغ درس بعدی. و برای همینه که من این دوتا ورکشاپ رو جوری طراحی کردم که پشت سر هم باشن. یک، حتما اولی ورژن جدید من باشه و دومی ورکشاپ پول باشه. 2، و اینکه سعی کنید بچه‌ها، چون تخفیف خیلی خوبی هم گذاشتم، دوتاشو با هم شرکت بکنید که یک بار برای همیشه برای سال جدیدتون آماده بشید، چون آخرای سال هست و 2-3 ماه وقت دارید که روش کار بکنید و تمرین‌های بهتون داده میشه که میتونید سال جدید رو با اون تمرین ها شروع بکنید و استارت بزنید و ادامه بدید. و مطمئن باشید که وقتی که در واقع دو تا از مهمترین مباحثی که خیلی روی ماها مخصوصا جهان سومی ها اثر داره، که یکیش ترس و استراب، استرس و استراب که از ترس میاد، ترس از آینده، و یکی اهمال کاری و تنبلیه که باز هم از اون در واقع حسی میاد که مدام به ما گفتن تو نمیتونی، تو چی نمیشی، تو به در نخوری، و ما میترسیم از حرکت کردن و ذهنمون میگه اصلا حرکت بکنم که چی بشه و اهمال کار میشه، چون ترس از اشتباه کردن داره و میخواد کامل باشه، ترجیحش اینه که هیچ کاری اصلا انجام نده. و این دوتا دوباره زیر مجموعه همون حس ارزشمندی و احساس لیاقتی هست که بارها همه جا راجع بهش صحبت کردیم و قطعا این بار مطالبی که میگیم متفاوت هست. البته که همیشه میگم زیر ساخته همه مطالب یکسانه، ولی ابعادی که بررسی میکنیم، شاید الان 7-8 سال شده که من دارم تدریس میکنم، حرفای یکسانی دارم میزنم، ولی هیچ کدوم از دوتا ورکشاپ من شبیه هم نیستن، به خاطر اینکه همیشه میگم من وقتی که یه لول بالاتر میرم از اون لول با شما صحبت میکنم، چون شما با من دارید رشد میکنید و اون لول بالاتر رو در واقع درک بهتری ازش خواهید داشت. کما اینکه اینجوری نیست که الان بگیم اینا پایینن ما بالاییم، اونا بالا ما پایینیم. نه، ورکشاپ ها برای همه، حتی اگر هیچ زیرساختی از قبل ندارن و هیچ آموزشی ندیدن هم مفید و مؤثر هست. فقط افرادی که زیرساخت ندارن یا قبلا چیزی شرکت نکردن یه مقدار خب بیشتر زمان میبره که بخوان این مطالب رو درک بکنن، به جانشون بشینه و بتونن در زندگیشون استفاده بکنن. فرصت هم زیاد داریم، منتهاش چون که به شکل آنلاین برگزار میشه و ظرفیت آنلاین محدوده، یه تعداد محدودی فقط ما میتونیم ثبت نامی داشته باشیم. نهایتا این که لطفاً حتما ثبت نامتون رو انجام بدید. باور کنید این هزینه هیچی نیست در قبال چیزهایی که قرار به دست بیارید که بی قیمته. واقعا یک سرمایه گذاریه که شما میلیون میلیون اتفاق بد رو از زندگیتون حذف بکنید. من همیشه میگم بچه ها معمولا از من سوال میکنن که خب مثلا دعا و بخشش و اینا چه تأثیری داره، و خیلی مثال جالبی براشون میزنم، میگم شما فکر کنید یه تصادفی قرار اتفاق بیفته و تو باید تو اون تصادف باشی، چون درس زندگی تو الان فرکانست پایینه، یعنی اون تصادف باعث میشه که اون درس رو تو پاس بکنی. خداوند میاد با دعایی که تو میکنی و با بخششی که میکنی چرخ‌دنده‌های جهان رو گیرش رو عوض میکنه. فکر کنید میلیون میلیون چرخ‌دنده توی جهان به هم گیر کرده و داره میچرخه و میاد چرخ‌دنده رو برعکس میکنه و میبره در یک چرخ دیگه گیرش میده، که تو دقیقا یک ساعت قبل از اینکه اون تصادف رخ بده یا از اونجا عبور کردی یا اون تصادف رخ داده و یک ساعت بعد قرار به اون برسی. و اینه که من میگم در مسیر آگاهی ماندگار باشید. دلیلش اینه که شما متوجه نمیشید، ولی یک عالمه اتفاق وقتی که مانترا میگید، وقتی که تمرین انجام میدید، وقتی که وصلید، وقتی که حرفای از جنس آگاهی میشنوید از زندگی شما حذف میشه. و اگر تضاد زیاد داری الان توی زندگی، دوست من بدون که چقدر تو درگیر و گرفتار و گیری و چقدر تو اون تاریکی و سیاهی غرقی که این همه هم از سرت میگذره با همون کارهای کوچولویی که انجام میدی، باز هم این همه هست و این همه درگیرشی، درگیر بیپولی، درگیر عدم عشق به خود، درگیر ترس های عجیب غریب، و خود اون ترس و پنیک باعث میشه که یک عالمه اتفاق بد بیفته. ترس باعث میشه که من خشمگین بشم و مدام سر بقیه داد بزنم، سر بچه‌ام داد بزنم، با در واقع آدمای اطرافم مشکل داشته باشم. ترس باعث میشه که شغلم از دست بدم، ترس باعث میشه که پول کم خرج بکنم یا پول از دست بدم، و خشم باعث میشه که همه اینا چندین برابر بشه، و اهمال کاری باعث میشه که تمرین انجام ندم، و اهمال کاری باعث میشه که اون تنبلی از من بریزه بیرون و احساس پوچ بودن و بی‌مصرف بودن بکنم، و همه اینها یک عالمه تضاد 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 پشت سر هم داره برای من به وجود میاره. من میگم وصل بمونیم که یک بخش عظیمی از این تضادها رو حذفش بکنیم. در زندگی منم تضاد هست، ولی یک در میلیارده، و من میفهمم که یک جاهایی واقعا خداوند به خاطر کارهای خوبی که کردم، به خاطر اینکه هر روز صبح بلند میشم وقت میذارم شمع روشن میکنم، مانترامو تکرار میکنم، دعا میکنم، نیایش میکنم، شب که میخوام بخوابم 15 دقیقه ذهن آرامی میکنم، در طول روز حواسم به گفتارم هست، حواسم به کردارم هست، غیبت نمی کنم، قضاوت نمی کنم، نگه کلن نکنم، ولی خب خیلی سعی می کنم که این کار رو نکنم، همه اینها باعث میشه که من میفهمم که کیفیت زندگیم خیلی با قبل متفاوته و روزهای خوش زندگیم خیلی 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 بیشتر از تضادهایی که میاد، و من بازم اونا رو انقدر ذهنم قدرتمند شده و ایمانم زیاد شده که نهایتا گفتم این صبح تا زور درگیرم میکنه و تمام. نه این که تضاد نباشه، این که تو چه رفتاری با اون تضاد داشته باشی که بره گم بشه توی اون حاله نور رنگی خوشگل پر از کریستال، پر از پولک، پر از ستاره، پر از پروانه که تو درست کردی و توی اون حل بشه، اون مهمه. پس این ورکشاپ ها و وصل بودن شما و هزینه کردنتون برای خودتون کمک میکنه که این مسیر رو راحت‌تر طی بکنید. و الان تو همه این سالها من مراجعین خودم رو داشتم، بچه ها از طریق خواب، از طریق در واقع دوستشون، دختر خالهشون، اینستاگرام بهشون الهام میشه و معلم من همشون رو پیدا میکنن، یا حالا منم یا هر کسی دیگریه. ولی اگر تو نیای تو ضرر کردی، من هیچ ضرری نمیکنم، من دارم زندگی رو میکنم، حتی اگر این رو به عنوان شغل هم بذارم کنار، شغل خودم رو دارم. پس اینها رو بچه ها اصلا شخصیش نکنید، اصلا فکر نکنید که من دارم تبلیغ ورکشاپ میکنم، به خدا من دیگه نیاز ندارم. اگر سال اول میگفتید بازم قابل باور بود، ولی الان اصلا نیازی به این کار ندارم، چون ایمانی که من به خودم دارم تبلیغمه و نتایجی که خودم و عزیزانی که با من بودن تو این سالها گرفتن تبلیغمه. اصلا نیاز ندارم که بخوام به زور کسی رو بیارم تو این مسیر، که اصلا کسی رو نمیشه به زور آورد. فقط یه تلنگره که یک جایی دوستی داره بهتون میزنه که یک بار برای همیشه تمومش کنید، این همه تضاد و پیچیدگی عجیب غریب زندگیتون رو، و یه ذره زندگیتون روونتر جاریتر باشه و جریانش جریانی باشه که انگار تهش معلومه، یک تنام صافه، نه اینکه یک راه پر پیچ و خمی که از هر جایش میری دوباره به بنبست میخوری، دوباره برگردی از اول و دوباره از سر شروع بکنی. میخوایم این اتفاق نیفته. همین، امیدوارم که از در واقع ریتمی که این سریال داشت و برداشتی که من داشتم و براتون تعریف کردم، بتونید درسایی که لازم هست رو برداشت بکنید و به این فکر بکنید که دیگه بسته. اگر که تا حالا نشسته بودید و هیچ کار نمی کردید، حداقل این ورکشاپ های پیش رو با این فایل رایگانی که گوش دادید و قراره که تغییر در زندگیتون ایجاد بکنید، یه نقطه عطفی بدونید که مسیر زندگیتون رو متفاوت بکنه و رنج هاتون رو کمتر بکنه. چون زمین سیاره چالش و رنجه، زمین سیاره آسونی نیست، و ما وظیفمونه که با در واقع ترکیب تمرین انجام دادن، در مسیر ماندگار بودن و آگاهی کسب کردن، مسیر رو برای خودمون یه ذره هموارتر و جذابتر و روشنتر بکنیم و اون آگاهی جمعی رو که مدام داره به ما لبخند میزنه و مدام دوست داره که به ما کمک بکنه بطلبیم و بگیم میدونم که هستی، من باید حواسم باشه که به تو گره بخورم، میدونم که تو با لبخند بدون قضاوت نشستی که به من عشق بدی، منم که خودم با ذهن خودم مشکل دارم، من با خودم رو درست بکنم و درست کردن رو از همین نقطه و از همین جا شروع بکنیم. دوستتون دارم، فعلاً.